شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام.
می پرست ایجادم، نشأه ازل دارم. می پرست ایجادم، نشأه ازل دارم. همچو دانه انگور شیشه در بغل دارم. گردهند بر بادم، رقص می کنم شادم. خاک عجز بنیادم، طبع بی خلل دارم. آفتاب در کار است، سایه گو به غارت رو. چون منی اگر گم شد، چون تویی به دل دارم. معنی بلند من فهم تند می خواهد. سیر فکرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم. از منی تنزل کن، او شو و توکل کن. اندکی تأمل کن، نکته محتمل دارم. حق برون مردم نیست، جوش باده بی خم نیست. راه مدعا گم نیست، عرض مبتذل دارم. دل مشبک است امروز از خدنگ بیدادت. محو لذت شوقم، شانی از عسل دارم. سنگ هم به حال من گریه گر کند بر جاست. بی تو زنده‌ام، یعنی مرگ بی اجل دارم. ترک سود و سودا کن، قطع هر تمنا کن. می خور و طرب ها کن، من همین عمل دارم. بحر قدرتم بیدل، بحر قدرتم بیدل. موج خیز معنی ها، مصرعی اگر خواهم سر کنم غزل دارم. خب تشکر از شما دوستای عزیز. این شما فقط یک بیت نمیدونم که ما درست خواندم یا نه، چون منی اگر گم شد، چون تویی بدل دارم. بدل دارم،
بله بله، جایگزین در واقع.
بدل البته چون با فاصله نوشته شده بود، ما بدل خواندم. این از لحاظ املایی
بله اشتباه. الان متوجه میشم چرا این اشتباهه.
خب تشکر شما و ایام استاد محمد کاظمی کاظمی. ما با اجازه مرخص میشم.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان. امشب ما دو تا تقصیر دارم. یکی تصویر پشت سر که این باید ازی برمی بود، یعنی آینه ای چاپ گرفته میشد که در تصویر راسته بیفته. چون در اینستاگرام ما فعلا از دوربین جلویی گوشی استفاده میکنیم و دوربین جلویی تصویر رو برعکس میکنه. پس ما باید تصویر چپ چاپ میگرفتم که راسته دیده میشد. یک موضوع. موضوع دیگه همی چون توی بدل دارم یا چون توی بدل دارم هست که در اینجا در این متنی که من چاپ گرفته بودم اشتباه بود، اشتباه تایپی بود. یعنی بدل باید سر هم نوشته میشد و این بدل جدا نوشته شده بود و من اتفاقا موقعی که این رو چاپ گرفتم باید اصلاحش میکردم، چون من از روی متن ورد این دیوان چاپ گرفته بودمش. که این هم باز به عهده من و تشکر از زینب خانم. شروع میکنیم خواندن بیت به بیت شعر. خدا کنه که این حافظه ما بکشه امشب که به شدت خسته و بیخوابم و این غزل احتمالا ما رو سر حال بیاره. خب برسیم به غزل و اما مطلع این غزل. خب دو گونه خوانده میشه این. در اون گزیده غزلیات بیدل هم در شرح و توضیح این غزل بنده اونجا عرض کردم که اینو میشه دو قرائت داشت. یکی می پرست ایجادم، نشأه ازل دارم. یا می پرست ایجادم نشه ازل دارم، که تصور این هست که می پرست ایجاد باید باشه، چون بیدل در جای دیگه ای هم تعبیراتی مشابه این داره، مثل توهم ایجاد، ندامت ایجاد، زشم باعث سوز و گداز، پرسیدم و گریه گفت مپرس از ندامت ایجاد. ندامت ایجاد پس میشه گفت در اینجا هم به قیاس او می پرست ایجاد، یعنی در ایجاد من می پرست خلق شدم از اول. و این نشه ما ازلی هست، نشه ازل دارم، همچو دانه انگور شیشه در بغل دارم. در مورد این دانه انگوری که شیشه در بغل داره اتفاقا قرائت ها و روایت ها مختلف و توضیحات گوناگونی. بعضی ها عقیده دارن که منظور این هست که این دانه انگور چون در نهایت ازش شراب ساخته میشه، میتونیم مجازن تصور بکنیم که شیشه ای در بغل این دانه است که ازش شراب در میاد. منتها تصور بنده این هست که داخل دانه های انگور اون هسته های کوچکی که هست، بعضی از انگورها انگورهایی که مثلا درشتر هست، دو تا هسته ریز داره و اون هسته ها شکل شیشه دارن دقیقا. اگه دقت کرده باشن دوستان، مثل شیشه کوچولویی هستن اون هسته های داخل دانه انگور، و به نظر اون هسته ها رو به شیشه شراب تشبیه میکنه، میگه مثل دانه انگور ما شیشه در بغلم هست، همچنانی که در اونجا هم حالت شیشه داره و هسته های داخل دانه انگور. البته بعضی از دوستان عقیده دارن که نه، این منظور نیست، بلکه دانه انگور منظورش همون خود هسته های داخل میشه، یا برای قرائت های مختلفی، و در این مورد هم بین علما به تعبیری اختلاف هست. ولی بنده تصور میکنم این تعبیر هست و این برداشت هست و بسیار هم زیبا میفته این در شعر. می پرست ایجادم نشه ازل دار، بسیار شاد، بسیار پرجوش، بسیار طربناک و با موسیقی زیبا، همچو دانه انگور شیشه در بغل دارم، گردهند بر بادم رقص میکنم شادم، خاک عجز بنیادم طبع بی خلل دارم. غبار برش نگران کننده نیست که اگه به باد هم بره، غبار روی زمین افتاده، به باد بره تازه کلی شان و شکوه پیدا میکنه، از زمین بلند میشه، در هوا پرواز میکنه، بنابراین اگه او رو به باد هم بدی هیچ کاری در مورد او نتونستی بکنی، بلکه او را از خاکساری و روی خاک و روی زمین افتادنش نجات دادی. و انسان متواضع، انسان فروتن، انسانی که خیلی خودش را جاه و مقامی برای خودش قائل نیست، مثل همین غباریه که اگر به باد هم بدیم رقص میکنه در او هوا و شاد هست، برخلاف کسی که کلی دم و دستگاه و دبدبه و کبکبه داره، وقتی که به زمین بخوره بد جوری به زمین میخوره. یک جای دیگه هم بیدل داره، میگه که به سرسر دادن، در اون غزل بسیار زیبایی که به او هم خواهیم رسید و به نظرم یکی از غزلهای بسیار کلیدی بیدل هست، یعنی از اون غزلهایی هست که بیشتر مفاهیم و مضامین شعر بیدل در او هست و میتونیم بگیم جز غزلهای آلا طلایی، اگر چند تا غزل طلایی در بیدل سراغ بگیریم، یکی همونه به اقبال حضورت صد گلستان ایش در چنگم، یا صد گلستان ایش در چنگم، مشو غایب که چون آینه از رخ میپرد رنگم، به سر سر دادند آینه ناز غبار من، آینه ناز غبار من رو به باد سر سر دادن، منتها در همین حال هم مثل یک پادشاه هستم که اورنگ پادشاهی نصیب او شده، به سر سر دادند آینه ناز غبار من، شه فرمان رو آزادیم این است اورنگم. چه شکوهی داره، چه شکوه حماسی داره، میگه حتی اگر غبار هم باشم وقتی که به هوا برم باز هم می نازم به ای، و اورنگ پادشاهی انگار دارم، به سر سر دادن داینه ناز غبار من، شه فرمان رو آزادیم این است اورنگم، گردهن بر بادم رقص میکنم شادم. که میبینید در این غزل که اتفاقا زینب خانم هم گفت که غزل مولاناوار هست، قافیه های درونی در او استفاده شده و در این وزن ها بیدل از این قافیه های درونی استفاده میکنه، ولی ملزم نیست که همیشه استفاده بکنه و بعضی وقتا هم دو تا از این قافیه ها رو میاره، سومی دیگه نمیاره. اینجا هر سه داره قافیه کرده: گردن بر بادم رقص میکنم شادم، خاک عجز بنیادم طبع بی خلل دارم. آفتاب در کار است سایه گو بغارت رو. اتفاقا در جلسه قبل فکر میکنم بود که همین رو بیان کردم که بسیاری مواقع شاعر از مفهوم آفتاب و سایه و تقابل آفتاب و سایه برای تقابل بنده و خداوند استفاده میکنه. یعنی میگه ما مثل سایه ای هستیم که باید کنار بریم و از بین بریم تا به آفتاب برسیم. و در شعر بیدل این معنی بسیار حضور داره. یک جایی داره میگه که هر سایه که گم گشت رساندند به نورش. حالا مصرع دومش بخاطر نمیه. ز نفی سایه، یک مصرع دیگر، یک بیت دیگر در واقع. ز نفی سایه نور آینه اثبات میگردد، شود یارب شکست رنگ ما هم صرف تصویرش. ما از بین بریم دچار شکست رنگ بشیم تا تصویر او که آفتاب هست آشکار بشه. در جای دیگه هم در یک غزلی داره میگه که او غزل اتفاقا نزدیکه به غزل عراقی، خیلی به نظر میرسه که استقبال کرده از او غزل. زدو دیده خون فشانم زغمت شب جدایی که فخرالدین عراقی داره و بیدل هم داره غزلی که بنمو سری ندارد گل باغ کبریایی، ندمیده ای به رنگی که ندمیده ای به رنگی که بگویمت کجایی. بعد در یک بیت میگه که ز وصال مهر تابان چه رسد به سایه بیدل، ز وصال مهر تابان چه رسد به سایه بیدل، روم از خود و تو گردم که تو در کنارم آیی. از خود برم و به تو وصل بشم. این از خود رفتن یعنی هستی خود را فراموش کردن و به کنار نهادن. آفتاب در کار است سایه گو بغارت را، چون منی اگر گم شد چون تویی بدل دارم. بدل این جایگزین. البته این در دیوان به شکل بدل هم دیده شده، منتها تصور بنده این هست که این بدل باید باشه، یعنی جایگزین. تو جایگزین هستی برای من. وقتی که سایه از بین بره نابود بشه، نور پیدا میشه. آفتاب در کارت سایه گو بغارت را، چون منی اگر گم شد چون تویی بدل دارم. بله، خانم شهابی اشاره کردن که سایه اون شخصیت پست انسان هست. نمیشه گفت الزاماً شخصیت پست انسان، میشه گفت خود شخصیت انسان، یعنی وجود انسان، همین چیزی که انسان هست، اینو میشه گفت سایه و خداوند رو میشه نور گفت. ها، این شکلی که شما میگین یعنی شخصیت پستش که سایه باشه و بعد این رو که از بین ببره و شخصیت متعالی و نورانی خودش و شخصیت روشن خودش انسان تبدیل بشه که آفتاب باشه، یعنی هر دو جلوه هایی از شخصیت خود انسان باشن. تصور نمی کنم، چون من و تو گفته، چون منی اگر گم شد چون تویی بدل داره. معنی بلند من فهم تون میخواهد. خودش هم میدونسته که شعرهای او فهم تون به کار داره، راحت دریافت نمیشه، دشواری داره. و واقعا در بین شاعران فارسی خب شاید بتونیم بگیم که یک شاعر کم نظیری هست بیدل از نظر دشواری کلام. کتل جالبه، در افغانستان هم رایج هست، به گردنه ها و راه های شیبدار کوهستانی کتل میگن، این راه دشوار گذار کوهستانی. و در جایی که کتل هست طبیعتا عبور کردن از اونجا سخته. بعضی از مناطق، بعضی از کوهستان های افغانستان، خب افغانستان کوهستان هم زیاد داره، بعضی از کوه ها اصلا کتل های معروفی هم داره، مثلا کتل سبزک در نزدیک هرات از کتل های بسیار سخت است که گذر از اونجا سخته، و کتل های دیگری هم. البته در افغانستان با واو نوشته میشه به صورت کتل، ولی در شعر بیدل به صورت کتل آمده. و و این کتل با اون کتلی که ما با عنوان اسب کتل میشناسیم فرق میکنه. اسب کتل هم ما داشتیم، اسبی که به صورت یدک‌کش همراه با اسب اصلی که سوارش میشدن همراه میبردن، که وقتی اسب اصلی خسته شد اون اسب دیگر سوار بشن، مثل زاپاس به تعبیری، اون را هم میگفتن اسب کتل. منتها کتل به معنی راه شیبدار در افغانستان رایج، ضرب المثل هم اتفاقا داریم، ضرب المثل قشنگی هم هست، میگن جا و پای کتل. کسی که دیر یک کاری را اقدام بکنه میگن که این کارش جا و پای کتل شده. مثل کسی که سوار بر اسبی هست یا مرکبی هست و او را غذا نمیده، کاهوجو نمیده، او را راه میبره، خسته که شد نزدیک کتل که رسید که خواست این مرکب است کتل بالاشه، اون موقع جاو جلو او میرزه که بیاد جاو بخور. و این دیر هست دیگه، اینو میگن جاو پای کتل، کسی که مثلا درس شب امتحان بخونه. حالا سیر فکرم آسان نیست، کوه همون کتل دارم. بله دوستی اشاره کردم که این کتل میتونه کوه به اضافه تل بوده باشه، بعید نیست، یعنی این چیزی هست که بنده فکر نکرده بودم به او و میشه در این مورد فکر کرد. و دوست دیگری گفتن که این کتل عزاداری چی؟ بله اونم یک معنی دیگری از کلمه کتل هست که علم و کتل میگن و اون نشانه های عزاداری که به شانه میبرن احتمالا اونا باید کتل بوده باشه. معنی بلند من فهم تون میخواهد، سیر فکرم آسان نیست، کوهم و کتل دارم. از منی تنزل کن، باز اینجا هم از من و او صحبت کرده، میگه این من خودت را متنزل بساز از این غرور و حشمت و جاه و خودپسندی که داری، پرهیز کن، اینا را به کنار بگذار. و بعد اون موقع است که به او میرسی. از منی تنزل کن، او شو و تویی گل کن. بعد اون موقع است که به او یا تو میرسی. او شو و تویی گل کن، اندکی تأمل کن، نکته محتمل دارم. باز در اینجا هم آمده و این قافیه درونی را استفاده کرده. حالا این نکته محتمل دارم در اینجا چه موقعیتی داره بنده هم درست درک نکردم و در گزیده غزلیات هم نوشتم در همون چاپ قبلی، و که اینجا کلمه رو به چه معنایی، چه منظوری داره از اینکه نکته محتمل داره. محتمل یعنی چیزی که قابل احتمال است، چیزی که تصور میشه که وقوع پیدا بکنه. میخواد بگه که من یک نکته قابل وقوعی دارم، نقطه قابل عرضی دارم در اینجا، و چون قافیه به هر حال لام بوده سعی کرده کلمه متناسب پیدا کنه و اون کلمه محتمل رو گذاشته. شاید یک مقداری دشواری و تنگنای قافیه باشه، به هر حال مصرع یا بیت مفهومش روشنه، این که از خود تنزل کن تا به او برسی، همون مفهومی رو بیان کرده که در آفتاب در کار است سایه او به غارت رو گفته بود. منتها در اینجا با تصویری از آفتاب و سایه و در اینجا بدون تصویر در عوض از من و او استفاده کرده. البته این رو من فکر میکنم از حافظه خواندم پیشتر و خواندم از منی تنزل کن او شو و تویی گل کن، در حالی که در نسخه تصحیح طباطبایی از غزلیات بیدل او شو و توکل کن آمده، و خب ما طبیعتاً باید این نسخه را مرجح بدانیم و درست بدانیم به سبب اینکه مبتنی هست بر نسخه های قدیمی دیوان بیدل و با دقت بسیاری تصحیح شده. بیت بعدی هم همینطوره، یک مقداری بیتی هست که نه به نظرم در قد و قواره دیگر بیتای این غزل هست و نه هم ما با قافیه اون ارتباط خوبی تونستم برقرار بکنم. حق برون مردم نیست، جوش باده بی خم نیست. بالاخره میگم اون حقیقت رو هم در درون خودتون میتونید پیدا بکنید. شما میتونید خمهایی تصور بشید که در داخل شما شراب هست. میدونید که خم بالاخره از سفال ساخته شده، از خاک ساخته شده، و بدن انسان هم که از خاک ساخته شده و خلقت انسان که از خاک بوده میشه به نوعی با خم ارتباط داد و به این اعتبار انسان رو به خم تشبیه کرد. و اون حقیقت مطلق اون حق و حقیقت رو در درون انسان به شرابی که در این خم ریخته شده. و خب میدانیم که تا وقتی که این خم نباشه اون شراب هم جایی نداره برای که ریخته بشه. بنابراین حقی اگر قرار بشه اتفاق بیفته در داخل مردم اتفاق میفته. این به نوعی یک بیتی داره میگه که حق داخل در ما و ما در حق، اینطور این یک آمیزشی میان خود و حق. در جای دیگه هم بیدل برقرار کرده که الان به خاطرم نمیه، ولی همین مفهوم رو در اینجا هم بیان میکنه. حق برون مردم نیست، جوش باده بی خم نیست، راه مدعا گم نیست، عرض مبتزل دارم. این عرض مبتزل دارم هم باز نمیدونم که شاید به خاطر قافیه شاید کلمه مبتزل را آورده. مبتزل در قدیم به معنی تکراری و یک نواخت و مفهومی که دیگه همه این رو بیان کردن و پیش پا افتاده شده به کار میرفته. امروز در فرهنگ ما مبتزل معنای دیگری پیدا کرده و به معنای امور غیر اخلاقی غالبا به کار میره. ولی معنی درستش همون و معنی دقیقش مبتزل و معنی پیش پا افتاده و تکراری بوده. به همین خاطر مضامینی رو که شاعران زیادی بیان میکردن و دیگه یک مضمون پیش پا افتاده بوده و هر کسی اون رو گفته بوده، این رو میگفتن این معنی مبتزل شده. این دیگه همه گفتنش به ابتزال کشیده شده. و این ابتزال هم باز با همون مبتزل هم ریشه است دیگه. ابتزال از باب افتعال هست، مبتزل هم صفت مفعولی همون ابتزال هست، یعنی به ابتزال رسیده. منتها در اینجا چرا شاعر میگه که عرض مبتزل دارم؟ شاید منظورش اینه که این حرف دیگه پیش با افتاده یه یعنی حرف بدیهی هست. شاید مبتزل در معنی بدیهی به کار برده، میگه اصلا گفتن نداره دیگه، از بس گفته شده. تصور بنده است. حق برون مردم نیست، جوش باده بی خم نیست، راه مدعا گم نیست، عرض مبتزل دارم. و یک بیت بسیار زیبای دیگر، یعنی بعد از این دو بیتی که یک مقداری به نظرم افت کرده بود غزل، همون بیت از منی تنزل کن او شو و توکل کن، یک مقدار بیان مستقیم نصیحت واری داشت. و هم این یکی، یعنی هر دو بیتی است که تقریبا بدون تصویر شاعر صحبت کرده و در حد بیت‌های دیگر غزل نیست واقعا. منتها یک بیت بسیار زیبا: دل مشبک است امروز از خدنگ بیداد، دل مشبک است امروز از خدنگ بیداد. خدنگ یعنی تیر، تیری که پرتاب میکردن، تیر بسیار کاری رو میگفتن خدنگ، تیر خدنگ. فکر میکنم چوبی بوده به نام خدنگ که اون تیر از اون چوب ساخته میشده یا چون این چیزی، من در ریشه لغویش نمیدونم، ولی اینقدر میدونم خب خدنگ نوعی تیر بوده، تیر بسیار کاری. و میگه که با خدنگ بیداد تو دل ما سوراخ سوراخ شده، مشبک شده. مشبک یا یعنی شبکه شبکه، سوراخ سوراخ. ولی در این حال میگه که ما مثل خانه زنبورم، با وجود سوراخ سوراخ بودن سرشار هستم از شهد و عسل. یعنی عملا این بیداد تو فقط در ما شوق و شیرینی ایجاد کرده. بله، بیداد به خدنگ تشبیه شده، همچنانی که سرکار خانم شهابی فرمودن. میگه سرشار لذت شوق هستم و یک شانه عسل دارم در این وضعیت. این دل انگار شانه عسلی است. محو لذت شوقم، شانی از عسل دارم. و در شعر مکتب هندی به خصوص، در شعر کلن، در شعر فارسی، باز در شعر مکتب هندی بیشتر و در شعر بیدل، این به نوعی علاقه من بودن برای کشته شدن به وسیله معشوق و علاقه من بودن به این که این تیر زودتر با آدم بخوره و قربانی او بشه بسیار آمده. در یک جای یک بیتی داره میگه که ما اینقدر مشتاق این هستیم که اون تیر به سمت ما پرتاب بشه و به ما بخوره که انگار در خون خودمان مغناطیس گویا حل کردیم. چه مغناطیس حل کرده است یا رب خون نخجیرش. اینه چقدر تصویرهای غریبی ایجاد میکنه. میدونید که وقتی تیر پرتاب میشه پیکان تیر جلوتر حرکت میکنه و اون پر تیر که انتهای تیر هست در عقب، این پیکان سمت جلو تیر هست. حالا شاعر یک تعلیل شاعرانه از این را میکنه، میگه این که اون پیکان تیر داره جلوتر میایه از پر، برای این هست که ما انقدر علاقه داشتیم به این تیر که به سمت ما پرتاب بشه و در خون ما مغناطیس حل شده برای این که این رو بکشه به سمت خودش، چون مغناطیس آهن رو میکشه و پیکان از آهن هست، در حالی که پر تیر پر هست. بنابراین در خونمون مغناطیس حل شده که بعد این پیکان رو به سمت خودش بکشه، فلز پیکان. چه مغناطیس حل کرده است یا رب خون نخجیرش، که پیکان یک قدم پیش است از سعی پر تیرش. پیکان یک قدم از پر جلوتر میره از شدت علاقه ای که این نخجیر یعنی این شکار به شکار شدن به وسیله اون معشوق داره. بله خانم شعابی اشاره کردن که خدنگ درختی که چوب سخت و محکم دارد و تیر از اون ساخته میشده. بله پس من حدس دوری نزده بودم، یک چوب خدنگ در واقع بوده و درختی بوده. خیلی ممنون. و یک بیت بسیار زیبا و عاطفی که میتونیم بگیم عاطفی ترین بیت این غزل هست و در شعر بیدل هم چند بار این معنی آمده در شعر او، در اینجا بسیار زیبا. سنگ هم به حال من گریه گر کند برجاست، سنگ هم به حال من گریه گر کند برجاست، بی تو زنده هم یعنی مرگ بی اجل دارم. چه متناقض نمایی قشنگی داره اینجا، مرگ بی اجل، مردم ولی بدون اجل. یک تعبیر داریم میگن که از بیکفنی زنده ایم، اینم تقریبا شبیه به همویه، مرگ ولی بدون اجل. برای چی؟ برای اینکه بدون او هستم. و این معنی که بدون او آدم زنده و من عجیب هست در شعر بیدل خیلی آمده و خیلی هم با این مضمون بازی میکنه بیدل. یک جایی میگه روز وصلش باید از شرم آب گردیدم که ما در فراقش زندگی کردیم و جانی داشتیم. میگه ما روز وصل او باید خجالت بکشیم که چرا در فراق او زنده موندیم. بله دوستمون فرمودن این بیت مغناطیس که خوندیم فوق‌العاده بود. بله واقعا این تخیل شاعر عجیب هست. بله میگه که در فراقش زندگی کردیم و جانی داشتیم، ما زندگی کردیم و جان داشتیم، باید از خجالت بمیریم، آب بشیم از خجالت. یک جای دیگه هم داره میگه که بیار زیستن ز تو بیدل خجالت است، جرمی نکرده ای که توان کردن معاف. جرم بزرگی است که بدون یار آدم زنده بمونه. بس که بیروی تو خجلت کرد خرمن زندگی، بر حریفان مرگ دشوار است و بر من زندگی. با چون این وضعی که باید زیست دور از دوستان، به که نپسندد قضا بر هیچ دشمن زندگی. این چه زندگی است که دور از دوستان باشه؟ یا در یک جای دیگه هم در یک قصه میگه که در این غم کده کس نمیراد یارب، به مرگی که بی دوستان زیستم. همین خودش یک مرگی بود و فکر میکنم که در این معنی که در شعر بیدل در غزلیات او بسیار هم تکرار شده، بهترین موردش همین باشه. یعنی در این غزل، در این بیت، از همه جا بیشتر این را عاطفی‌تر، پرشورتر و زیباتر بیان کرده، به خصوص با کمک ترکیب متناقض نمای مرگ بی اجل. سنگ هم به حال، یک حالت عاطفی هم داره، اینکه سنگ به حال آدم گریه بکنه. سنگ هم به حال من گریه گر کنم بر جاست، بی تو زندم یعنی مرگ بی اجل دارم. سنگ هم به حال من ها ترک سود و سودا کن. سودا به معنی فکر و خیال بوده، و به همین دلیل هم آدمایی که زیاد اهل فکر و خیال کردن هستن سودایی مزاج میگن. و یکی از اخلاط چهارگانه در طب قدیم هم بوده که عقیده داشتن که غلبه این سودا باعث میشه که فرد دچار این حالت بشه. چیزم میگه سنایی، گرت سودای این باشد که از این صفرا برون آیی، زهی سودا که خواهی یافت فردا از چنین سودا. میگه از این سودا اگه خواسته باشی بیرون بیایی بسیار سود پیدا میکنی. تمنا هم به معنی آرزو و علاقمندی است. این که انسان چیزی رو تمنا میکنه و بیدل بسیار با این آرزو کردن و پرهیز از آرزو بسیار حرف گفته. ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد، سوخت بر فشانی ها که این قفس گلستان شد. حالا اینجا میگه که ترک سود و سودا کن. بله خانم شهابی گفتن سودا به معنی معامله هم هست و اتفاقا در شعر بیدل و در شعر سنایی و اینا هم به همین معنی آمده و در افغانستان اتفاقا به همین معنی رایجه، به معنی خرید بازار. حتی میگن رفتم بازار، برو بازار سودا بخر. دیگه الان به جای معامله هم خرید بازار رو هم سودا میگن. میگن رفتی کجا بودی؟ رفته بودم سودا بخرم از بازار. سودا کردن به معنی معامله کردن در افغانستان رایجه. سودا کردن به معنی فروختن در واقع. و در اون بیت سنایی هم اتفاقا این معنی آمده دیگه، زهی سودا که خواهی یافت فردا از چنین سودا. ها این خانم شهابی میگن خب شاید در اینجا به معنی معامله باشه. بله هیچ بیت نیست، یعنی اینجا میتونه سودا به معنی کاملا به معنی معامله باشه، چون سود و سودا با هم آمده. ترک سود و سودا کن، قطع هر تمنا کن. اگر هم نیامده باشه و اگر سودا به معنی فکر و خیال هم باشه، میتونیم حدس بزنیم که بیدل یک برداشت ایهام‌آمیز کرده ازش، این تو پهلو به کار برده که هم به معنی فکر و خیال باشه، چون فکر و خیال در اینجا با معنی شعر بهتر جوره. تمنا کردن، آرزو کردن، فکر کردن، خیال کردن اینا نزدیکتره. و در این حال میتونه آدم تصور بکنه که این سودا باز با سود هم ارتباط داره. و فکر میکنم در شعر بیدل هم جای دیگری هم سودا به معنی معامله ما دیدم. یک جایی هم داره میگه یک دماغی داشتیم آن هم به سودا سوختیم. این هم نشان میده که این دماغ به سودا سوختن، این فکر به سودا سوختن بیشتر همون خیال و فکر و خیال هست در اینجا. در اونجا البته در یک دماغی داشتیم آن هم به سودا سوختیم. و ما این احتمال میشه داد که بیدل در اینجا هر دو رو در نظر داره، یعنی اون همون تناسب که اشاره کردن. ترک سود و سودا کن، خب طبیعتا یک واژه‌آرایی هم داره، سود و سودا دو تا حرف سین. قطع هر تمنا کن، می خور و طرب ها کن، من همین عمل دارم. چقدر رندانه هستین، میگه بیا می بخور طرب بکن، بی خیال این غصه های دنیایی باشو، من هم این کار دارم میکنم. بسیار قشنگ و با لحن رندانه این رو بیان کرده. و مقطع غزل، بله دوستمون فرمودن سودا به معنی تب هم ممکنه. بله خب یکی از تبایع چهارگانه دانسته میشده، همین مزاج چهارگانه که میگفتن صفراوی مزاج، سودایی مزاج، بلغمی مزاج، دمی مزاج. آدمی که بسیار عصبانی میشده زود میگفتن صفراوی مزاج. در چیز داره، در تاریخ بیهقی است، میگه فلانی را صفرا بجنبید، یعنی عصبانی شد. و بیدن در یک جایی هم داره میگه که چی؟ به یک عالم ترش رو کارم افتاد است و خرسندم، شکست رنگ صفرای طمع میخواست لیموی. که گویا لیمو برای معالجه صفرا مفید بوده. معمولا آدمی که صفرا در او غلبه میکرده میگفتن عصبانی میشده، مثلا فرض میکنیم، و کسی که سودا بر او غلبه میکرده او دچار فکر و خیالات میشده. ترک سود و سودا کن، قطع هر تمنا کن، می خور و طرب ها کن، من همین عمل دارم، بحر قدرتم بیدل موج خیز معنی ها. مقطع غزل و شاعر یک مفاخره انجام میده، میگم من اینچنین قدرتی دارم که یک مصرع میخوام شروع بکنم یک غزل میشه، از بس موج برمیخیزه از این بحر. چون موج حالت پیاپی داره دیگه، انگار یک موج که میره موج بعدی میه، یعنی انگار بیتی میره بیت بعدی میه، مصرعی میره مصرعی بعدی میه. بحر قدرتم بیدل موج خیز معنی ها، مصرعی اگر خواهم سر کنم غزل دارم. یک مصرع بخوام بگم یک غزل میشه. و جالبه که بیدل غالبا غزلهاش هم طولانیه، یعنی برخلاف معمول در شعر فارسی که غزلها 7 بیت 8 بیت بوده در شعر شاعران ما، متوسط غزلهای بیدل 12 بیته، 12 تا 13 بیت، بعضی غزلها 14-15 بیت، بعضی هم 8 بیت 9 بیت. به ندرت غزل 7 بیتی و 8 بیتی داره، که اتفاقا این غزل یکی از اونهاییه که مثلا 10 بیت هست و نسبت به مقدار متوسط غزلهای بیدل کوتاه‌تره. شاید علتش هم قافیه باشه، خب قافیه نسبتاً دشواری از قافیه لام. بحر قدرتم بیدل موج خیز معنی ها، یک جایی داره بیتی که اون هم مفاخره داره، ای جنون انشا کنون فکر چه مضمون می کنی، ای جنون انشا دیگر فکر چه مضمون می کنی. مصرع اولش بیارم نمیده، یک مقدار ذهنم امشب خسته با بیخوابی بسیار و روز بسیار پرکار. بحر قدرتم بیدل موج خیز معنی ها، مصرعی اگر خواهم سر کنم غزل دارم. بله، زرپرستی می کند دل را سیاه، خانم النای کاظمی نوشتن. زرپرستی می کند دل را سیاه، آخرین صفرا به سودا می کشد، از غبارم هرچه بالا می کشد. فکر کنم از اون غزل خانم کاظمی. از غبارم هرچه بالا می کشد، سرمه در چشم تمنا می کشد، یا همچی چیزی. بله، دوستمون آیه خراسانی ادیب نوشتن اون مصرع اولش رو، بیدل از فهم کلامت عالمی دیوانه شد، ای جنون انشا دیگر فکر چه مضمون می کنی. جنون انشا چقدر تعبیر قشنگه، یعنی اون چی که تو انشا می کنی سرشار از نوعی جنون. و معنی بلند من فهمتون می خواهد که خانم کوهستانی اشاره کردن و در همین غزل هم بود. بیدل اشعار من از فهم کسان، بیدل اشعار من از فهم کسان پوشیده ماند، چون عبارت ناز گفتد رنگ مضمون می شود. این هم باز اشاره داره به همین که فهم هر کسی به شعر بیدل نمی رسه. اگر ز ملک عدم تا وجود فهم گماری، و جز کلام تو بیدل دیگر کلام نباشد. خب تشکر از همه دوستان. و غزل نسبتا طولانی هم نبود، 10 بیتی بود و بیتهای بسیار دشوار و نکتدار هم نداشت. من تصور میکردم زودتر تمام بشه، منتها دیگه بار نزدیک 50 دقیقه شد. و خداحافظی بکنم از دوستان و تشکر بکنیم از همه عزیزان. خداحافظ همگی شما.